به نام خدا مرسی به خانم گودرزی منو دعوت کردین، چون جمع کوچیک و محدود و تخصصی هست، من راستش بخوای هم دلم میخواد راحت حرف بزنم و هم دلم میخواد خیلی در واقع بنیادی همه چیزو نقد کنم. اینه که اگه دوستان یه وقت با دیدگاه من مخالفن، میتونن دیدگاهشون رو بعد از من بگن یا سوال بپرسن، ولی بذارین که من حرفم رو تکرار برم، چون من یه بار قبلا این تجربه رو توی این دفتر مطالعات دارم، تجربه خوبی نبود. راستش بخواهم به من گفتن، خانم گودرزی به من گفتن که در خصوص بحران‌های جامعه ایران حرف بزنیم، یعنی بیاین به عنوان یه آدمی که متخصص حوزه علوم اجتماعی هستین بگین که چجوری میشه با این بحران‌ها روبرو شد. خلاصه حرف من اینه که اصلا اصولا جمهوری اسلامی نظام یا رژیم بحرانه، یعنی اصلا این رژیم حیاتش تداومش وابسته به بحران سازیه. حالا اینو من توضیح تئوریکش میدم، اینه که اصولا این نوع جلسات به نظر من شما دارین راه رو اشتباه میرین، به جای اینکه سوال بپرسین از من چگونه بحران رو کنترل کنیم، احتمالاً باید کسایی رو دعوت کنیم بپرسین که چگونه بیشتر بحران بسازیم تا جمهوری اسلامی تداومش تقویت بشه. این به نظر من ایده کلیدی منه. حالا چرا اینو توضیح میدم به لحاظ تئوریک که اصولا این ریشه های تئوریک این مباحث کجا هست که به یه جایی من بتونم برسونم. خب شما احتمالاً اسم اشمیتو شنیدین. حالا ان شاء الله که همون بشه که شما میگید و استفاده بشه. خب استفاده درست البته بشه. این اشمیت متفکر یا نظریه پرداز در واقع آلمانی که میشه گفت یکی از مهمترین نظریه پردازهای حکومت‌های فاشیستیه، که به خصوص چون در زمان هیتلر توریشو تدوین کرد، اون میگفت که راه از بین بردن همه قواعد تمرکز بر استثناءه. میخواین قواعد رو نابود کنین، تأکید کنین بر استثناء، بعد استثناء رو تبدیلش کنین به وضعیت اضطراری، و وضعیت اضطراری هم خب شرایط خاص خودشو داره دیگه، یعنی کلن نابود کردن کشور تا بتونیم اون در واقع حکومت بتونه مبتنی بر این وضعیت‌های اضطراری بتونه عمل کنه. اینی که به نظر من تو جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته از ابتداش وضعیت استثنایی ساخته، وضعیت اضطرار ساخته. حالا این از جنس بمب‌گذاری بوده، از جنس ترور بوده، از جنس کشتن بوده، از جنس جنگ بوده. خود جنگ یکی از بزرگترین وضعیت‌های اضطراری ما بود، ترورهای اول انقلاب، درگیری با سازمان مجاهدین، اضطرارهای اولیه قبل از جنگ بود. بعد از اون همین جوری خود توسعه اصولا وضعیت اضطرار شد، اینکه آقای هاشمی با برنامه‌های توسعه و کارهایی که داره انجام میده داره نظام زیر سوال میبره، به همین در مقابلش ایستادن، اضطرار دوباره تأکید شد روش، جریان‌های حزب اللهی به شدت در مقابلش ایستادن. دو خرداد که دیگه اوج این ماجرا بود، قتل‌های زنجیره‌ای همین جوری. ببینید یعنی ما دائما این مسئله رو ساختیم به عنوان اینکه این مسئله داره نظم و امنیت ما رو مختل می‌کنه، و به همین دلیل وضعیت استثنایی ساختیم و بعد گفتیم این وضعیت اضطراریه، کشور رو بستیم. یعنی عملاً 40 سال ما داریم مدیریت وحشت میکنیم، 40 سال ما داریم مدیریت وحشت میکنیم، به جایی که مدیریت توسعه کنیم، به جایی که مدیریت آزادی کنیم، به جایی که مدیریت در واقع اسلام حتی حداقل همین اندیشه دینی حتی که مدیری هستیم، ما مدیریت وحشت کردیم. خب اینو من الان یه بیس تئوریک توضیح میدم در واقع که این چرا از این وضعیت باید گذر کرد، از وضعیت استثناء و اضطرار، و باید رفت به سمت مفهوم زیست سیاست. این دوتا مفهوم البته به لحاظ تئوریک توی مباحث نظری علوم اجتماعی در پیوند با همدیگه طرح شدن که من توضیحشو میدم. ببینید این وضعیتی هم که میگم فقط خاص کشور ما نیست، یعنی زمانی که هیتلر میاد سر کار آتش سوزی تو پارلمان آلمان اتفاق میفته، وقتی بهش میگن آتش سوزی میگه این تازه آغاز راهه. خود هیتلر این کارو کرده بود. یا اتفاقات دیگه که زمانی که یلسین، به قول این اشنایدر تو این کتابه میگه زمانی که یلسین نخست وزیر کرد پوتین را، و پوتین هیچ آدم بی تجربه ای بود، آدمی بود که اصلا مشهور نبود، کسی نمیشناختش، ولی بلافاصله در واقع همون موقع اتفاقی که افتاد تو یه جایی انفجاری رخ میده و پوتین و به همون بهانه کنترل کردن اون انفجار، و بعدش متفاوت انفجارهای متعدد و جنگ‌های متعددی که روسیه توی در درگیری با کشورهای همسایه‌اش داشت، و به همین بهانه همیشه امنیت شد مسئله، و وقتی امنیت شد مسئله جامعه تعطیله، کشور تعطیل اصولا، چون ما همش تاکیدمون بر روی امنیت است. خب اینا به لحاظ تاریخی خواستم بگم که اصولا این مباحث به نظر من باید اینگونه بهش نگاه کرد، چه زاویه دید خطرناکیه واسه خود من، ولی به هر حال باید گفت اینها رو، این زاویه دید خوبی نیست، ولی باید گفت. خب به لحاظ تئوریک ببینیم، ما 4 تا مدل داریم تو نسبت بین سیاست و زندگی. این کتاب، این 4 مدل رو، این لنکه توی این کتابی که اخیراً ترجمه شده زی سیاست، اینا رو به خوبی توضیح داده. البته من قبلا اینا رو تدریس کرده بودم، ولی تو این کتابم به شکل خیلی دقیق‌تر اینا رو توضیح داده شده. چون شما با فوکو آشنا باشین و اندیشه‌های فوکو به طور خاص آگامبن به این سمت و سوها میرید. خب توی این مدل 4 مدل پیوند زندگی به سیاست. اولین مدلش میگه مدلی است که در واقع تحت امروزه تحت عنوان توسعه پایدار شناخته میشه. بهش میگیم که خب حالا شما میخواین هر کاری بکنین تو حوزه سیاست انجام بدین، اما به فرهنگ منطقه دقت کنین. یعنی بیاین ببینین اگه میخواین توی بوشهر ما یه کارایی بکنین، نمیدونم پالایشگاه بزنین، این کنین، ایکس کنین، نمیدونم هر سیاستی دنبال کنین، اینی که خب سیاست رو دنبال کنین، کاراتون رو بکنین، ولی حتما به فرهنگ اون منطقه، به جغرافیا، به محیط زیستش، نمیدونم به اینا دقت کنین تا یه جوری نابود نکنین که بعد برای نسل‌های بعدی مثلا اتفاق منفی بیفته. اینی که شما میخواین برید توی اصل یه پالایشگاه بزنین، پس حتما قبلش ویژگی‌های جغرافیایی اونجا، ویژگی‌های زیست محیطی، ویژگی فرهنگی اونجا، مردم اونجا سنی هستن به لحاظ مذهبی بیشترشون، جغرافیای اونجا دریاست، نمیدونم و امثال هم، به اینها دقت کنین تا جامعه کمتر آسیب ببینه. ولی به هر حال سیاست قدرتی است که میتونه کاراشو پیش میبره، هر چی دلش خواست میتونه انجام بده، با فقط توجه کنه به عناصر زیست محیطی و فرهنگی منطقه. الگوی دوم الگویی است که همین الان توی جامعه ما هست، منویات سیاست رو دنبال کنین، گور بابای جامعه، اصلا جامعه میخواد هر بلایی به سرش بیاد بیاد، سیاست یه سری اصول برنامه داره، یه سری دیدگاه داره، یه سری در واقع کار داره میخواد انجام بده. منویات سیاست، این کلمه منویات شما احتمالاً زیاد تو فضای سیاسی جامعه ما شنیدین، منویات مقام عالی وزارت، منویات رئیس جمهور، منویات، همینجوری ما همین سطور رو میبریم بالاتر و هی میگیم منویات اینا باید اجرا بشه. این به این معنی است که اصولا سیاست به جامعه بی‌اعتناست، هیچ کاری به جامعه نداره و در واقع داره فقط کارهای خودش رو انجام میده. اینه که خب مثل بولدوزر جامعه رو تخریب میکنه، دلش خواست پل میزنه، دلش خواست سد میزنه. این مشکل آب الان هست دیگه، میبینید که اینا کارهایی بود که خب شروع شد دیگه، گفتن سد بزنیم، برق میخوایم، توسعه میخوایم و امثال هم، بدون توجه به هر نکته دیگه همون بحث مدل قبلی که گفتن، و خب اتفاقاتی که افتاده و الان گرفتار این بحران آبی. ببینید تو این دوتا مدل ایراد اصلی که این دوتا مدل دارن اینه که تو این دوتا مدل زندگی و سیاست با هم پیوند نمیخورن. تو مدل اول توسعه پایدار سیاست میخواد زندگی رو لحاظ کنه، تو مدل دوم سیاست اصلا اصولا زندگی رو لحاظ هم نمی کنه. ولی هیچ پیوندی بین اینها برقرار نمیشه، هیچ پیوندی بین اینها برقرار نمیشه. اما ما دو مدل دیگه داریم که تو این دو مدل دیگه در واقع این دو تا نظریه پردازی، یکی فوکو و در واقع یکی آگامبن، به ما میگن که چگونه یک سیاست و زندگی با هم پیوند میخورن و اصولا دیگه جدا از هم نیستن، که هم مدل در واقع فوکویی ماجراست که بیشترین پیوند بین سیاست و زندگی زندگی رو ایجاد تشریح میکنه در تاریخ دنیای غرب، و مدل آگامبن که باز به ما میگه که چجوری دوباره زندگی از سیاست جدا میشه، وضعیت استثنایی به وجود میاد، وضعیت استقرار به وجود میاد و دوباره سیاست کارهای خودشو میکنه. یعنی اون مدلی که تنها پیشنهاد من هست، اون مدلی که من تاکید میکنم روش باید اجرا بشه تو کشور ما، همون زی سیاست فوکویه. البته فوکو این کتاب این مدل رو در واقع به شکل انتقادی تو غرب دیده، ولی من دارم به شکل ایجابیش میگم، اون نقدش کرده، من میگم اینا باید اجرا بشه تو جامعه ما. خب پس این دو مدلی هستند که به ما میگن زندگی با سیاست باید پیوند بخورن بدون هیچ جدایی، و اصولا از نگاه فوکو دانش زندگی میشه دانش سیاسی، دانش زندگی، توضیح میدم اینا رو، دانش زندگی میشه دانش سیاسی. یعنی اصولا فوکو داره بابا میگه ما چیزی به اسم سیاست ورزی و سیاست گذاری نداریم، ما فقط سیاست شناسی داریم، ما فقط باید تصمیم های جامعه رو بشنویم، اون تصمیم ها رو اجرایی کنیم. جامعه است که مبناه، جامعه زندگی مبناه، حالا چجوریش الان توضیح میدم. پس ما چیزی به اسم سیاست از بالا نداریم، دانش زندگی همان دانش سیاسیه، دانش زندگی همون، یعنی اون چی که توی جمعیت اتفاق میفته، مسائل جمعیت، خودش میگفت مسائل جمعیت مسائل سیاست هست. اصولا سیاست چیزی جز شناسایی مسائل جمعیت و در واقع حل بحران های جمعیت نیست. این همون چیزیست که تو جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی به جای این که مسائل جمعیت رو بشناسه و بخواد کشور را از این طریق دنبال کنه، مدیریت کنه، اصولا نافی جمعیته، نافی مسائل جمعیته. چون جمهوری اسلامی یه سری مسائل از قبل داره، یه مسائل پیشینی به لازم واسطه ایدئولوژی که برش حاکم هست، یک سری مسائل از قبل داره، اصولا جامعه رو نمیبینه، جامعه رو نمیبینه. به همین دلیل گفتم شما نباید بگین مدیریت بحران، چون اگه جامعه رو دیدین مدیریت بحران کردین، گوی در نفی جمهوری اسلامی دارین میکنین. جمهوری اسلامی اصلا نباید جامعه رو ببینه، اگه جامعه رو ببینه خودش در واقع نفی کرده. الان توضیح میدم که اینا توی مدل سیاسی الان چجوری میشه. خب این بحث فوکوه که به طور خلاصه کوچیکش البته گفتم که الان برمیگردم مفصل توضیح میدم. اما آگامبن در مخالفت با فوکو به ما میگفت که خب حالا درست مسائل جمعیت مسائل سیاستن، دانش جامعه دانش سیاسته، اون چیزی مدلی که ایشون میگفت تو غرب داره اجرا میشه تحت همون مدل لیبرالیسم یا نو لیبرالیسم که الان هست تو غرب. اما آگامبن به ما میگفت سوال جدی اینه که حالا اگر هم این اتفاق تو غرب افتاده و در واقع اگر این اتفاق تو ما هم بیفته، یعنی ما بریم مثلا سیاست تو جامعه ما شکل بگیره، چگونه دوباره این ویران میشه، چگونه دوباره این ممکنه ویران بشه. و اون این در واقع این نکته رو ترک کرد که در واقع سیاست دوباره زندگی رو خودش از زندگی جدا میکنه و تو شکاف بین زندگی و خودش یک حیاتی جدید میسازه که اسمش گذاشته حیات برنه، حیات اوریان. حیات اوریان خلاصش میشه حذف ادغامی، یعنی شما ادغامین در ذیل سیاست اما حذفین، ادغامین ذیل سیاست اما حذفین. این دخترایی که دیروز تو ایران شهر خبر تجاوز میشون اومد مطابق قانون ذیل قانون جمهوری اسلامی هست، اما همین که میگیم از اینا باید دفاع بشه میگن اینا اصلا حرفشو نزنید، مسئله امنیتی حرفشو نزنید، حذفشون میکنید، ذیل این قانونن. آقای موسوی ذیل قانون این کشور اومده شورش کرده و به همین دلیل به عنوان مخالف شناخته میشه، میگیرن میکنه زندان یا حذف. اما وقتی میگیم حالا باید از ایج دفاع کرد، دادگاهی کرد، اینا دیگه تمام میشه، قانون اینجا تمام میشه. پس وضعیت استثنایی یعنی این، یعنی قانون وجود دارد اجرا میشود اما حمایت نمیکنه. قانون اجرا می شود و باش حکومت داریم می کنیم اما حمایت نمی کنه، حمایت نمی کنه. یا مثلا همین لواطی که توی این مدارس اتفاق افتاد و این بحثایی که هست، نه آقای این سلاس ایشون مطابق قانون مجرم شناخته شد اما باید مطابق قانونم وکیل داشته باشه، دادرسی بشه، پرونده بده، نه هیچ انجام نمیشه، به اعدام میشه، تمام میشه میره. این بهش میگه آگامبن وضعیت استثنایی، دوباره زندگی دانش زندگی دوباره دانش سیاسی نیست، دانش سیاست شد دانش جامعه، خود سیاست داره این کارا رو انجام میده. خب حالا برگردیم به مفهوم زیست سیاست. ببینید فوکو یه مقاله‌ای داره که من بارها ازش حرف زدم و میگم این شاهکار این آدمه، همه کارکنان وزارت کشور باید این مقاله رو بخونن، همه کارکنان وزارت کشور. توی کتاب تئاتر فلسفه الان ترجمه شده به فارسی هست، ترجمه خوبی هم شده آقای جاندیده و خانم سرخوش، واقعا این لطف بزرگی به این جامعه کرده اینها با آقای نجفزاده که این کتاب های فوکو رو ترجمه کردن. توی اون کتاب یه مقاله است تحت عنوان حکومتمندی، تحت عنوان حکومتمندی، لب به لباب حرف فوکو تو این مقاله، تو این کتاب بعدیش تولد زیست سیاست. این رو باید به کارمندهای وزارت خارجه حداقل کارشناساش بدن، اونایی که اهل تفکر هست تو این کتاب زیست سیاست رو باید بگیرن بخونن. کتاب باید از جامعه دفاع کرد، یک کتاب دیگه فوکو که اونم باز ترجمه شده اونو باید بگیرن بخونن. اینا کتابای بنیادیه، یعنی مگه میشه؟ و من تعجب میکنم ما این همه دردگار سیاسی داریم، من تاوار تو دهن هیچ متفکر سیاسی تو این مملکت و هیچ آدم سیاسی مدیر نشنیدن یه مفهوم از این کتابا بیاد بیرون. معلوم میشه از این کتابا خونده نمیشه، فقط ترجمه میشه و گل میخوره توی کتابخونه ها. این کتاب ها اصلا خونده نمیشه که چیزی از اون یاد بگیریم. تو این مقاله حکومتمندی فوکو میگه ما دو الگوی حکومت داریم تا الان، دو الگوی حکومت. بحث ایشون اینه، میگه ما تا قبل از قرن نیمه قرن 16 و به طور خاص تا قبل از آغاز قرن 18 یه الگوی حکومت داریم و از قرن 18 به بعد، یعنی از نیمه قرن 16 به بعد شروع میشه و قرن 18 به بعد در اوج یه الگوی حکومت دیگه داریم. به الگوی نخستین میگه هم الگوی حاکمیته، همین چیزی که الان تقریبا معادل اون چیزی که تو جامعه ماست. بیاد همین توضیحش میدم. از قرن 18 به بعد حکومتمندی شکل میگیره، یا که تعبیر دیگه‌اش همین زیست سیاسته، تعبیر دیگه‌اش همین زیست سیاست. زیست سیاست خلاصش گفتم یعنی این، دانش زندگی دانش سیاسیه، مسائل جمعیت بنیان الگوی حکومتمندی هست، الگوی حکومت داره، مثال جمعیت، هیچ چیز دیگه مهم نیست. نه آسمون مهمه که الان توضیح میدم توی الگوی قبلی هست، نه خون مهمه، نه فتح قدس مهمه، نمیدونم، نه هیچ کدوم از اینا مهم نیست، مگر اینا مثال جمعیت تو باشد. خب که الگوی نخستین فوکو میگفت که این الگوی حاکمیت، اولا حاکمان یه رابطه بیرونی دارن با جامعه، یعنی اینا یا خون برتر دارن که حاکمان، یا دستور الهی دارن، یا نمیدونم از این جای اومدن میگه ما نائب پیامبریم، نائب امامیم، نائب آسمونیم، یه چیزی هستن. بالاخره از جامعه بیرون نیومدن. یا ممکنه بگه من خونم رنگین تره، من نژادم، توی غرب بیشتر نژاد و خون، مثل کاری که هیتلر کرد و نژاد آلمانی. اینه که اونجا از نگاه فوکو میگه این رابطه بین حاکمان و مردم رابطه بیرونی، این نکته اول، خودشونو برتر از مردم، ورای جامعه هن، ورای مردم هن، ورای جامعه و ورای مردم، اصلا سرنوشت مردم اونا تعیین میکنن، خوشبختی مردم، به جای مردم فکر میکنن، به جای مردم احساس میکنن، همه کار اون حاکم داره انجام میده. اصولا جامعه یعنی همون حاکم، چیزی جز اون نیست. نکته بعدی که تو این الگوی حکومت میگفت، میگفت اینا رابطهشون که بیرونی هست، یک که چون بیرونی هم هست رابطه به راحتی گسسته میشه، چون رابطه بیرونی است به راحتی میتونه گسسته بشه. درسته که الگوی اقتدار اینو نگه میداره، دستگاه پلیسی، امنیت، اما این رابطه بسیار رابطه شکننده ایه و هر لحظه امکان فروپاشیش است، چون حاکم از درون جامعه بیرون نیومده، حاکم از درون جامعه نیست. شما ممکن الان ما بگی من رأی گرفت، اینا بنیان این نو حکومت ها نیست، این بنیان این نو حکومت ها در واقع متمایز بودن حاکم از همه جامعه است. خب میگه تعریف رعیت و حاکم تعیین میکنه. حالا این که کی رعیت منه، حاکم تعریف میکنه، به جمعیتی که تو جامعه هست میگه نگاه نمیکنه. یعنی ممکنه بگه آتا اصفهان رعیت منه، نه این 5 میلیون آدم چون حزب اللهی هستن اینا رعیت منه، اینا نیروی منه، بقیه دیگه چیز من نیستن، میتونین بکشین، میتونین بزنین، غذا گیرشون اومد اومد، دارو گیرشون اومد اومد، نه اومد، اصلا مهم نیست برای من. تعریف جمعیت و حاکم تشخیص میده، دقیقاً تعریف جمعیت و حاکم داره تشخیص میده. اینه که حاکم این تو این حکومت ها طبعا ما خودی غیر خودی داریم، طبعا ما خودی غیر خودی داریم. از طرف دیگه میگه حاکمان سرزمین رو هم تعریف میکنن، سرزمین ممکنه بگیم تا اصفهان، یه وقتی ممکنه بره تا سوریه، باز حاکمه که داره تشخیص میده. یعنی جغرافیا، علم جغرافیا، قواعد جغرافیا، علم سیاست، این الگویی که شما توی وزارت کشور دارین که نمیدونم شهرها و روستاها اینا رو دسته‌بندی میکنین، تقسیمات کشوری، الان تقسیمات کشوری شما به هم خورده، شما الان تو سوریه، تو یمن، تو عراق، همه جا تقسیمات کشوری دارین، اینا دست وزارت کشور هم نیست، اصلا معلوم نیست کی متولیشه، که بالاخره این استان ها اینا جمعیتشون چجوری باید پول خرج بشه. اینه که باز میگه تو این الگو تا قرن 16 هم تقسیمات یک سرزمین رو حاکم تعیین میکرد، دوباره حاکم تعیین میکرد. خب و نوع حکومتی که میگه این حاکم داره انجام میده مبتنی بر منویات حاکمه، مبتنی بر منویات حاکمه. حالا بعد آگامبن اینو کامل کرده که اصولا حاکم همه چی رو تعیین میکنه، خودش هم بیرون همه قواعده، خودش استثناءه، خودش بیرون همه. اگه دقت کنی الان ما یه تفکیکی داریم بین دولت و نظام، این یعنی همین، الان تمام مثل اینکه رابط این شده، بگیم دولت کار خراب میکنه، نظام مشکلی نداره، یه تفکیکی داریم اینجوری میکنیم، تقصیر احمدی نژاد بوده، تقصیر خاتمی بوده، تقصیر هاشمی بوده، تقصیر میرحسین بوده، تقصیر آقای روحانی است، نظام این چیزی دیگه است، خود نظام استثناء میشه. و اصلا شما نمیدونید تفکیک از کجا، اگه اینجوری است پس چرا خود نظام حکومتی میکنه؟ اینا رو جمع کنه دیگه، قرار نظام باشه خود اینا رو جمع کنه، خودش حکومت کنه. این نکته بعدی است که میگفت که در واقع این نوع حاکمیت ها در واقع فقط منویات خودشون دنبال میکنن، هر وقت هم مشکلی به وجود اومد در واقع خودشون استثناءن، بیرونن و در واقع تو مرزن، البته به این معنی نیست که بی قانونن، تو مرزن، چون اینا آغازگر قانون هم هستن، قانون هم خودشون تعیین میکنن، ولی در مرز بین قانون و بیرون از قانونن. به همین شما احساس هم نمیکنید که طرف استثناءه، شما احساس نمیکنید که طرف خلاف قانونه. همین الان اگه تو جامعه ما نگاه کنین، کسایی که در مرز قانونن، بالاخره ما یه قواعدی داریم، انتخابات داریم، ایکس داریم، خبرگان داریم، همه اینا داریم، دقیقاً دوباره تو مرزه، یعنی تو هم قانون هست هم بی قانونیه، در مرز قانون. به همین استثناء به معنی بی قانونی نیست، استثناء اینجوری نیست که طرف هر کسی بتونه بهش تهاجم کنه بگه تو خلاف قانونی، نه اصولا کاملا قانونیه، زیل همین قانونه، ولی در مرز بین، یعنی قانون رو تعیین میکنه اما بر خودش اجرا نمیشه، قانون رو تعیین میکنه اما بر خودش اجرا نمیشه. نظام یعنی این، نظام هیچ نیست، نظام نه آدم نه چی، نظام اون مجموعه دستگاهی که اعمال قدرت میکنه اما در واقع نظارتی برش انجام نمیشه، زیر قانون خودش قرار نمیگیره. خب فوکو میگه این بهترین نمونه این الگوی حکومتمندی رو، این الگوی حاکمیت رو میتونیم تو کتابهایی بدونیم که پند و اندرز میگن که مهمترین شهریار ماکیاولیه. میگه اگه این کتابا رو بخونیم، این پند و اندرزهایی که به حاکمان میدن به خاطر دفاع از جمعیت و جامعه نیست، به خاطر اینکه حکومت تو بیشتر نگهدار. اگه دقت کنیم، ما الان اتفاقا دوست داشتیم دکتر فاضلی عزیز میبود که خود ایشون نمادی از همین تیپ آدماست، شروع کردن به نصیحت کردن به حکومت. الان همه دارن حکومت رو نصیحت میکنن، حکومت رو نصیحت میکنن نه بخاطر اینه که جامعه چیز بشه، نه بخاطر اینکه تو تضمین بشی، تو تضمین بشی، چون نگاه از بالاه، به خاطر خودت هم که شده، به خاطر خودت هم که شده بوران آبو کنترل کن، به خاطر خودت هم که شده نمیدونم برخورد اینجوری کن، برخورد اونجوری کن. اینها به خاطر جامعه نیست، چون من توضیح میدم که اون الگو اصلا یه چیز دیگه میشه، اون الگو این چیز سیاست یه چیز دیگه است. اینه که پند و اندرزگویی، ما از تو 40 سال گذشته کل کشور ما شده پند. آقای منتظری با امام درگیر بود از طریق پند و اندرز. آقای منتظری نتونست ساختاری چی کنه، اتفاقا قدرت ساختاری حذفش کرد، قدرت به شکل ساختاری، و ما همینجوری داریم دیگه. حزب اللهی داره پند اندرز به اون میده، اون داره. اصولا مهمترین تکنیک تو این نوع حکومت ها یکی پند و اندرز، یکی هم سفارشه، سفارش های دم گوشی، این خوبه اون اسرا، این مسلحتره، این آدم بهتری است و امثال هم. خب فوکو اما میگفت از قرن 16، نیمه قرن 16 به بعد ما با یک سری متون دیگه روبرویم، با یک سری متون دیگه که یعنی یکی از این متنام میاره تو اون کتاب، یا آقای اسم دلاکرویه، نمیدونم چی اسمش، من یادم رفته، ولی عنوان کتاب الگوهای حکومتمندیه. از قرن نیمه قرن 16 به بعد و از در واقع قرن 18 به طور جدی این الگو شکل میگه. این الگو حالا چی هست که من اینم تاکید میکنم که این الگو راه حل مشکلات جامعه ماست. نکته اولی که فوکو تو این الگو میگه، میگه همه جای جامعه، همه جای جامعه قلمرو سیاسته. این نکته اول. یعنی چی؟ میگه ما به تعداد، ما یک حاکم در جامعه نداریم، ما به تعداد قلمروهای زندگی حاکم داریم، ما به تعداد قلمروهای زندگی حاکم داریم. یعنی پدر در خانواده حاکمه، مدیر مدرسه در مدرسه حاکمه، روحانی در مسجد حاکمه، راننده تو ماشینش حاکمه، پلیس تو خیابون حاکمه، استاد دانشگاه تو کلاسش و توی گروهش حاکمه. ببینید میگه به تعداد قلمروهای زندگی شما الگوی حکومت دارید. سیاست کوچیکه، سیاست ریزه، سیاست خرده، سیاست فنیه، سیاست تکنیکیه. یعنی کسانی که مهد کودک‌ها رو دارن مدیریت میکنن، اونها بیش از هر کسی قواعد کنترل مهد کودک‌ها رو میفهمن، اونها بیش از هر کسی، اساتید دانشگاه بیش از هر کسی شایستن که مدیریت دانشگاه دستشون باشه، چون اینا به قواعد آموزش، به قواعد پژوهش، به قواعد نشریه، به قواعد مجله، به قواعد فرهنگ، به این قواعد آشنان. پس فوکو میگفت ما از این قرن به بعد، یعنی از نیمه قرن 16 از قرن 18 تو دنیای غرب با یه الگوی حکومت جدید روبرویم که گوشه گوشه جامعه توش خودش حاکم داره، حاکم داره. اینی که میگم دانش زندگی دانش سیاسیه، چون هر گوشه زندگی آدمایی هستن که توش اون مسائل. چرا حالا این مهم میشه؟ دقت کنید، اینجا یه بحث زبانی پیش میاد. دلیلش اینه که از نگاه فوکو، شما اگه تو دانشگاه، تو مهد کودک، توی تیمارستان، تو بیمارستان، کاری که خودش کرده مثلا تو بیمارستان، یا تو بحث تاریخ جنسیت سکسوالیته کاری که کرده، ببینید شما میگه تو این قلمروها یه چیزی میاد موضوع گفتگو آدمهای میشه که متخصصشن، متخصصشن. مثال ساده تو جامعه خودمون بزنم. ببین ما به واسطه انقلاب کلی آدم روانی تو جامعه ساختیم. روانی نه به معنای دیوانا، روانی به معنای آدمایی که تحت فشار عصبی هن، تحت فشار روانی هن. جنگ کلی آدم ساخت که مسئلهشون مسئله روانی شد. ما کلی زن داریم شوهر از دست دادن، کلی بچه داریم پدر از دست دادن، حتی توی بمبارون ها مادراشون رو از دست دادن. ما کلی آدم داریم که از جبهه و جنگ برگشتن، دیگه اون الگو با اون الگویی که بعد دیدن مثل فیلم آژانس شیشه‌ای دیگه یکی نبود. ببینید ما کلی مادر دیدیم فرزند از دست داده، پدر، خانواده ها فروپاشید، کلی خانواده داشتیم که پسر بزرگ رفت شهید شد، اون خانواده بچهای بعدی معتاد شدن. اینا هست، اینا جلو چش ماست، داریم می‌بینیم کلی خانواده داریم دچار فقر شدن. پس ببینید ما کلی آدم دچار مشکل روانی ساختیم تو جامعه. آقای هاشمی اومد توسعه رو شروع کرد. خود این فرایند توسعه فشار زندگی شهرنشینی، زیمر میگفت شهر یعنی افزایش میزان عصبی شدن. زن هیستریک ساختیم، مرد هیستریک ساختیم. زن هیستریک یعنی چی؟ یعنی زنی که هم باید تولید مثل کنه، هم باید خونه مدیریت کنه، هم باید کار بکنه، هم باید به بدنش برسه. زن هیست اصلا این شنیدیم تو خانواده ها میگن زن من عصبیه. زن تو عصبی نیست. اصولا زندگی شهری به زبان فوکو تو کتاب تاریخ جنسیت زن هیستریک میسازه، زن عصبی، مرد عصبی میسازه. چرا؟ چون ما فعالیتامون زیاده تو زندگی شهری، میخوایم 10 تا کار نمیتونیم، انرژیشو نداریم، توانشو نداریم. اینه که تو اینجا هم باز همینجوری مرد آدم روانی ساختیم. بلا فاصله اتفاقات 2 خرداد و آزادی و اینکه رفتیم دنبال دوباره سرکوب شدیم، دوباره آدم روانی ساختیم. این حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که ما روان رو آوردیم موضوع گفتگو کردیم. یعنی چی؟ یعنی این آدم شکل گرفتن به اسم روانشناس، روان درمانگر، نمیدونم مترجم کتابای روانشناسی. میدون انقلاب برید پر کتاب روانشناسیه. موفقیت در 10 دقیقه، نمیدونم زندگی در 5 دقیقه، 20 درس برای شادی، 40 درس برای خوب مردن و و و چجوری و اضافه چیز دیگه. این روانشناسی زرد، روان درمانگرها، بحثایی که ما تو تلویزیون الان داریم، نمیدونم در باب فروپاشی خانواده زن شوهرها با هم درگیرن، همه اینها چی رو کرد؟ روان رو آورد وسط ماجرا، گفتگو. و این الان داروها دیگه کلی آدما داروشناسن دیگه، نمیدونم دیاسپوکسایت و کلوناسپام و اینا دیگه دست همه هست، تو جیب همه هست، همه میخورن فلوکسیتین و اینجوری روان. فوکو میگفت قلمروهای زندگی همین جوری هست. یه چیزی میاد مسئله میشه، آروم آروم در بابش حرف زده میشه، متخصص خلق میشه، کتاب ترجمه میشه، کتاب نوشته میشه، نمیدونم دفترچه جزوه آموزشی تولکیت، این دفترچه های جعبه افزا. این مهد کودک ها باید دست متخصص های مهد کودک، روانشناس، پدر و مادر و اون بچه هایی باشن که توی مهد کودک ها هن. اگر از پایین بیاد، یعنی اگر قبول کنیم مطابق الگوی فوکو که جامعه هر گوشش حاکم خاص خودش داره، اون موقع دیگه قواعد تعیین نمی کنی واسه مهد کودک شما، که اینجور باید قواعد رو از متخصصان بپرسی. بگیم آقای متخصص، خانم روانشناس، آقای تو کسی که مجوز مهد کودک یا بیمارستان یا هر چیزی گرفتی، هر کاری که داری میکنی اینا رو ثبت کن، اینا رو ضبط کن، باید گزارش بدی به جامعت، باید دیدگاه رو بنویسی. وقتی این دانش خلق شد از نگاه فوکو، اون موقع دیگه نگاه کنیم، پس ما به تعداد قلمروها جایی داریم که حکومت داره میکنیم. حکومت شکسته شده، پراکنده تو جامعه است، ریزه، خرد، فنی، تکنیکیه. قدرت از جنس زبانه، عملا اون زبانی که اونجا هست اول سوژه میسازه. دقت کنید، ما توی همه بحث روان چه ساختیم؟ سوژه ساختیم. روان درمانگر سوژه زبانی است که تو دنیای روان خلق شده. روان درمانگر که یه آدم که نیست، که زمانی که این تو مطبش نشسته با ادبیات تخصصی داره حرف میزنه سوژه است. اینی که تو هر قلمرو زندگی میگفت سوژه ها خلق میشن، سوژه ها. مهد کودک میسازیم، میگیم بچه‌ای که رفتار ضد هنجار داره، روانپریشه، بچه باهوش، بچه تنبل، بچه زرنگ، بچه‌ای که اهل خلاف چیز داره، در واقع به لحاظ جنسی منحرفه. این خیلی ساده است دیگه، خانواده‌ها میفهمن. اگه حرف بزنین این اتفاقات تو جامعه نمیفته. تو مهد کودک‌ها باید از این چیزا حرف بزنن، از این چیزا سوژه باید بسازن. کدوم کودک با چه ویژگی‌های، کدوم اون یکی با چه ویژگی‌های، اینا باید ثبت بشه، باید ضبط بشه. جامعه باید به سخن در بیاد. تمام مسئله اینه. جامعه باید بحران اگه وجود داره ازش حرف نزنی اصلا وجود نداره. مسائل باید ازش. اینه که فوکو میگفت تو هر قلمرو تخصصی تو جامعه زبان اون تخصص سوژه های خودشو میسازه. الان شما تو وزارت کشور تخصصتون مسائل سیاسیه، کارشناس دارین، استاندار دارین، اینا خلق زبانیه. استاندار که یه آدم نیست، که استاندار تو منطق مدیریت سیاسی با تعریف بشه، نه اینکه هر کی بعدش بذاری استانداره. اگه دانششو نداره، اگه نمیتونه، استاندار نیست. فرماندار، استاندار، شهردار، بخت، اینا واژه‌ای است که تو حوزه سیاست شما خلقش کردیم، تولیدش کردیم. به همین دلیل فوکو میگفت زیست سیاست یعنی تولید سوژه. تولید جمعیت 80 میلیونی جمعیت یک جامعه نیست. دقت کنید، ما میلیارد نفر جمعیت داریم. چرا؟ چون هر کدوم از این 80 میلیون نفر صبح تو خونه باباه، میاد بیرون میشه کارمند، سوژه میشه کارمند، توی اون طرف میره میشه راننده، اون طرف میشه شهردار. پس شما باید 80 میلیون رو ضرب در تعداد سوژه ها کنید. جامعه ما به لحاظ سوژه سازی تنکه، فقیره. نمیذاریم سوژه خلق بشه، نمیذاریم مفهوم بسازیم از این جمعیت. چرا؟ چون این دانش یعنی اون فرد داریش. اینا ببین، اینا فوکو برات نفت کرده، چون میگه این مدیریت میشه بعد، حالا قبل داره زندان میسازه. یعنی من دارم ایجابی میگم، ما باید این کارا رو بکنیم، باید اجازه بدیم این 80 میلیون جمعیت تو قالب سوژه های متفاوت خودشو بسازه. سوژه ها بیمار، پدر، ایکس، ایگرگ، و اینا ثبت بشن و اینا ضبط بشن، مثلا این کارت شناسایی، مثلا این دستگاهی که الان دارن میسازن دیگه، کارت این دوربین ها، این دوربین داره از اون ماشین میگه این ماشین پراید نیست، این تخلف کرده، از ماشین داره سوژه میسازه. بنده شما این گواهی میری اونجا برگه بتونن، نمیگن ماشین چیه، میگن خلافی تو سوژه ساختت، اینجا 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 ماشین تو سالم نبوده، ماشین چیز بوده. خب فوکو میگفت اگر این اتفاق بیفته، پس این دانش زندگی میاد بالا. بنده میگن دانش زندگی دانش سیاسیه، دانش زندگی دانش مدیریت جامعه است. خب میگفت از قرن 16 پس تعداد حاکمان زیاد شد، دیگه ما حاکم نداریم، دیگه در واقع ما مدیریت قلمروهای متفاوت زندگی داریم که اونا دارن به مدیر میگن. ببین ما چیزی مثل دولت نداریم اینجا دیگه، داره میگه قدرت ریزه، خورده، پراکنده است. البته اینها در یک انتظار تاریخی انباش میشن، میشه دولت، اما این دولت آغازگر دانش سیاسی نیست، این دولت مصرف کننده دانش جامعه است. یعنی دانش سیاسی حاکمان ما از پایین میاد، نه از اینا. ما تو جمهوری اسلامی چون ایدئولوژی داریم، چون حکومت اسلامی ساختیم، چون فرضمون اینه که حقیقت آشکاره، اصلا دست حاکمه، دست رهبره، متن قرآن دست رهبره، متن دین دست رهبره، دست روحانیت مفسر حقیقت آشکاره، هم تکلیف جامعه رو میشه با چی بشن، با تبدیل به موجود بهشتی بشن، یه سوژه میسازیم برو بهشت یا برو جهنم، و بعد تکلیف هم روشنه، این حرفایی که ما میزنیم رو اجرا کنن تو زندگی کنن. حالا هی به زور میخوای آدم مسلمون بسازی، به زور میخوای قرآن خون بسازی، نمیشه. 40 سال کردیم، شکست خوردیم، نمیشه، باید از پایین بیاد بالا. اتفاقا اگر از پایین میومد بالا، شما همه کاراتون رو میتونستی بکنید. اگر از پایین میومد بالا، همون کاری که دنیای سرمایه‌داری داره میکنه، اون از پایین داره میاره بالا دانشش. ببینید سرمایه‌داری واسش مهم نیست بچه سالم یا بچه لوادکار بلاد جنسی، سرمایه‌داری واسش مهم نیست راننده خلاف یا راننده درست کار، اصلا اینا واسش مهم نیست. مهم اینه که اگر راننده خلاف کرد، چیزی به اسم پلیس هست، چیزی به اسم قانون هست که بهش میگه تو باید ثبت بشی. این ثبت ها واسش مهمه، این قواعد اینا مهمه. اصلا سرمایه‌داری با همه نوع آدمی میتونه بسازه. شما الان دقت کنید، ما توی جامعه اینجا ای فوش میدیم به اینا که اینا چرا هم جنس گرایی رو قانونی میکنن، اینا کثیفن، اینا اینن، این نیست. نظام سرمایه‌داری واسش این نظام سرمایه‌داری بلافاصله تو رو میبره ذیل یک قلمرو تخصصی، میگه قواعد تو به من بگو، قانونی کردم، حالا باید حرف بزنی، باید بگی توی زوج همجنسگرا کی آشپزه، غذا چجوری میپزیم، کی مالکه، کی صابخونه است، کی ضد خونه، کی میخواد نمیدونن ماشین رو مدیریت کنه، اصلا ملک به اسم کی، اینا رو باید بگن. این دانش رو میگیره ازشون، حالا مدیریت میکنه. من مطمئنم تو 50 سال بعد ما هم جنسگرایی تو غرب نخواهیم داشت، تو جامعه ما به فور وجود داره. چرا؟ چون اونا بردنش دیل دانش زندگی، میگن این یه الگوی زندگیه. حالا قانون مدیره، نه اینکه اونا خلاف اخلاق هست، اونا به همه این چیزا حساس هست، اما براش مهم نیست، مهم اون اجرای اون قواعده، تبدیلش کرده به یک نوع زندگی که ازش دانش بیاد بالا، دانش رو میده متخصص، به متخصص میگه حالا کنترلش کن، حالا مدیریتش کن. خب فوکو بعد از این به ما میگه ببینید، خب تعداد حاکمان زیاد شد، تعداد قلمروهای حکومت هم که به گستره زندگیه. بعد میگه حالا تعریف از سیاست چی الان؟ تعریفش از سیاست اینه، میگه چیدمان درست چیزها، میگه این الگو از قرن 18 به بعد تعریف سیاست شده، این چیدمان درست چیزها. حالا دقت کنید تو همین تعریف ساده دو تا کلمه مهم است، یکی چیزهاست، یکی چیدمان درست. چیزها پس کل جامعه شد چیزها، کل جامعه میشه اشیا، نظم اشیا که فوکو نوشته یعنی نظم کل جامعه، البته اون از تو تاریخ علم داره استفاده میکنه. برید دقت کنید، سوژه ها خلق شدن، گفتم دیگه وقتی هر چیزی شد تو زبان تخصصی خودش سوژه خلق میشه، این سوژه ها یعنی همون چیزها. یعنی الان این بچه‌ای که تو مدرسه است باهوش، تنبل، منضبط، غیر ما، این واژه هایی که معلم‌ها ساختن این سوژه ها رو تو مدرسه میسازن، اینها یعنی چیزها، اینا چیزن. به تعداد گفتم 80 میلیون یا به تعداد اشیاء پدیده ها تو جامعه، موجود تو جامعه مثل آب و پل و سنگ و دیوار و ساختمون، اینا ما چیز نداریم، به تعداد سوژه ها چیز داریم، به تعداد سوژه ها
فقط جمعیت جامعه هم نیست، این داشتهای مادی ما هم هست، این پل و خیابون و آب و درخت و همه اینها سوژن، همه اینها در واقع باید سوژه بشن. اینه که خب میگه چی؟ حالا چیدمان درست، میگه باید درست برسونیم یک هدف درست، باید دو تا تعبیر به کار میبره، دو تا استعاره واسه یه سیاست، یکی ملکه زنبورهای عسله، یکی ناخدا. میگه دقت کنید ناخدا چی کار میکنه. ناخدا این لنجش مثل جامعه است، این کشتیش یه باری داره، باید اینو برسونه به مقصد، به جایی. میگه چیزها تو جامعه همینجوری هست، هر بخش از جامعه، هر قدم رو از زندگی که دانش تخصصی خودشو داره، هدف خودشو خودش میشناسه، وسایلشو خودش میشناسه، این تنظیمی بین وسایل و هدف باید ممکن بشه تا این در واقع بتونه به اهدافش برسه. نه اینکه شما هدف از بالا تعیین کنی، هی به جامعه قالب کن، هی قالب بهش بده، بگو تو این قالب. نه، اهداف اون قلمروهای تخصصی رو باید به رسمیت شناخت. اون قلمروهای تخصصی میگه ما همچین سوژه‌ای داریم، همچین آدمایی ساختیم، همچین در کنار سوژه‌ام یا اینجا دارم رفت بگم. بعدش فوکو میگفت همین که سوژه‌ها تو قلمروهای متفاوت زندگی خلق شدن، ببین این مادر یه سوژه است تو خانواده ما، این که مادر نیست که، یه زن که فیزیکال که مادر نیست که، مادر یه سوژه زبانیه، اون قواعد و مقررات و نظم و هنجارها و ارزش است، این که قسمت بعدیه. میگفت سوژه که در زبان خلق شد، یه سری کردار و آینامه و قواعد و مقررات واسش تنظیم میشه. پدر تو خونه الان قواعد داره، مادر قواعد داره، فرزند قواعد داره، خود زندگی قواعد داره. و بعد میگفت مجموع این گفتمان، این دیسکورس، این سوژه سازی در زبان با این آینها، با یه نهاد میشه نظم، میشه سامانه، نظمی که یک سمت و سوی داره. به همین تو خانواده دقت کنین، قواعدی بر مادر حاکمه، قواعدی بر پدر حاکمه. من یه مقاله نوشتم به اسم پدران ضعیف، گفتم ما کلی پدر تو این جامعه داریم که نمیتونن قواعد پدری رو رعایت کنن، اینا رو نکوبیم. به خاطر که بیپوله، به خاطر که فقیره، به خاطر که کار نداره، اولین کسی که اینو از مناسک پدریش میندازه خود زنها و بچه‌هاشونن. اینا پدران ضعیفن، خدا اینا کرده اگه معلول باشن. مثل این فیلمی که الان پخش شد دیگه، این خانم داره میگه آقا افتاده رو تخت، خانم میگه من چیکار کنم، پول دارو هم نیست، یه رب میگه فقط تو یخچال خونه هست، نه نون هست هیچ، این بچه رب میخوره، این بچه آب قند میخوره. اینا دقیقاً یعنی همین، یعنی شما قواعد پدرانگی داری اما نمیتونی اجراش کنی، نمیتونی، این تو خانواده اجازه نمیده. پس نظمهای ما در واقع ترکیبی هست از دیسکورس، زبان، سوژه ساز، آیین و مناسک، و بعد با نهاد میشن یه نظمی که هست. خب میگفت این چیدمان درست، یعنی این که رسوندن به هدف. یکیشی گفتم تعبیر ناخدا بود. تعبیر بعدیش تعبیر ملکه زنبورهای عسله. میگه ببینید حاکمان باید مثل ملکه های زنبور عسل باشن. چجوری؟ میگه ملکه زنبور عسل اولا حکمت داره، با دانش حکومت میکنه نه با شمشیر. ملکه زنبور عسل با دانش حکومت میکنه، این دانش رو خودش ساخته. میگه نه، این دانش، دانش جامعه هست، دانش جامعه دانش سیاسته، دانش جامعه، اون چه که جامعه میاره تو زبانش بالا، تو کردار، تو آینها، تو مناسک، اینا رو میاره بالا، همون دانش. اگه جامعه دوست داره بره نمیدونم تخت جمشید رو ستایش کنه، ایراد نداره، تو اونو بشناس، فقط این قواعد رو بفهم، بگو اینا چی هست، متخصص بفرست مثلا، نه اینکه میخوای سرکوبش کنی، بکوبی و بزنیشون. دانش جامعه. پس بکومی گفت ملکه زنبورهای عسل اولین ویژگیش اینه که مبتنی بر حکمت حکومت میکنه، نه مبتنی بر شمشیر، با زور و پلیس و باطوم و قواعد از بالا و منویات آقایون و ایکس و ایگرگ نمیشه جامعه رو مدیریت کرد. جامعه داره دانش و مدیریتیش خودش به تو میده. دقت کنید، شما الان میرین توی بیمارستان، شنیدم آقای دکتر عوادلی نقد کرده که سرمایه‌داری، بله که سرمایه‌داری اینجوریه، بله که اینجوریه، که شما وقتی میرین بیمارستان مریض افتاد، من خودم یه عمل کردم ماه پیش، بالای تخت من دقت کنید نوشته پزشک اس داره، نوشته بخش اس داره، نوشته پرستار اس داره، نوشته بیمار جلو شماره بود 23، تخت شماره 23. اصلا بیمار اس نداره، بیمار اس نداره. چرا؟ چون پزشک میاد بالا سر تو که نمیخواد که تو رو تست کنه، که آزمایش تو میبینه، خون، چربی، کلسترول میبینه، عکس سی تی اسکن تو میبینه. اصلا پزشک کاری نداره که تو کی هستی، پولداری، فقیر، نگی بهش سفارش کرده باشن، اصلا کاری به این نداره. این یعنی همین، یعنی شما با دانش کار میکنی، با دانشی که از کجا آمده، از بدن بیمار. پزشک مسلط بر منه، داره به حکومت میکنه، اما دانشش دانش بدن منه. یعنی اگر بدن من به واسطه این تکنولوژی، سی تی اسکن، سونوگرافی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، ایکس، ایگرگ، اگه به واسطه اینها دانش نده به آقای پزشک، پزشک میخواد چیکار کنه؟ فرق پزشکی مدرن و پزشکی کلاسیک همینه، کالبدشناسی اتفاق افتاد، بدن داره دانش میده، بدن دانش میده، تکنولوژی هم خلق شده، این دانش در اختیار متخصص بیوسن پزشک هست و میتونه منو مداوا کنه، میتونه با من کار کنه. حکومت همین گونه است. حکومت میگه، میگه ملکه زنبورای حسن حکمت داره. یعنی جامعه رو تصور کنیم مثل بدن، دانش بدن جامعه میاد بالا، دانش بدن. اون میگه جمعیت تو مرحله بعدی. خب پس نکته بعدی میگه ملکه زنبورهای اثر علاوه بر این که حکمت داره، موجود شکیباییه، صبوره، موجود شکیباییه، صبوره. و بعد میگه زحمت کشه، به جای همه زنبورهای اثر کار میکنه، به جای همهشون داره کار میکنه. اما دقت کنین تو این کار کردن، فوکو تو کتاب باید از جامعه دفاع کرد و تولد زیست سیاست یه نکته دیگه میگه، میگه این کار کردن نکته اینه، نکته اینه، دقت کنین، نکته اینه. میگه حکومت تو عصر مدرن، همین الگویی که دارم توضیح میدم، حکومتمندی، حکومت کردن یعنی این، یعنی چگونه حکومت کنم که زیاد حکومت نکنم، چگونه حکومت کنم که زیاد حکومت نکنم. چرا؟ چون میگه تو گذشته که حاکمان از بالا بودن و مطابق قوانین و حقوقی و قانون و اون چیزایی که گفتم توضیح دادم مطابق اونا بود و مبتنی بر دستورات الهی و ایدئولوژی اینا عمل میکنن، اونا اینجوری هست تا بخوای حکومت منیات آقایون باید هی به اجرا بشه، هی باید بره، هی باید بره تو جامعه. اما میگه حکومت مدر حکومتیست که میگه چگونه حکومت کنم که زیاد حکومت نکنم. این یعنی چی؟ میگه دقت کنید، میگه اگه من میگم دانش جامعه دانش سیاسیه، یعنی هر کلمه رو زندگی طبیعت خاص خودشو داره، طبیعت خاص خودشو داره. میگه ما یه کلمه ای داریم اسم طبیعت، یعنی چی؟ میگیم بازار چرا اینجوری؟ میگیم طبیعت بازاره. میگیم این چرا تو دانشگاه اینجوری شده؟ میگه آقا دانشگاه اساتید و اینا طبیعت دانشگاه شیوه عملشون اینجوری شده. اینه که میگه ما یه طبیعت نداریم که به ما دستور بده از آسمون، طبیعت بازار، طبیعت دانشگاه، طبیعت مهد کودک. این طبیعت به چه معناست؟ من نظم مهد کودک رو میگه اینجوری مهد کودک هدایت کن، از بالا نه از پایین داره میگه. متخصص مهد کودک، صاحبش، مالکش، اولیا، مربیان، بچه‌ها، اینا هم که تعیین میکنن مهد کودک با چجوری بیاد بالا. اینی که دیگه حکومت حد اقلی، حد اکثریه، حکومت های حد اکثری، حکومت های فاشیستی، نازیست و اینا در میاد توشو، حکومت های حد اقلی هم که همین حکومت هایی هستن که در واقع به اسم دولت رفاه، به اسم نظام لیبرال ایستادن بالا، کمترین دخالت رو دارن. البته دخالت هست ولی به شکل خاص این الگوهای دولت رفاهی. خب پس ملکه زنبورهای عسل گفت هم حکمت داره، هم شکیبا، هم بیش از همه زحمت کشه. خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینجوری اگه رفت پیش بریم، سیاست دانش زبانیه، خرد تکنیکیه، تو گستره کل جامعه هست، تو گستره کل جامعه هست، گوشه گوشه جامعه. یعنی چی؟ یعنی لنجدار بوشهری من اونجا ببین، مثلا بزنم مثال ساده بزنم خیلی راحت‌تر. شما اگه دقت کنید این چیزایی که من تو همین تجربه ها، این نکات مهمه، شما میرید لوستر خونه رو، من یه خونه خریدم تو اردبیل، میرم لوستر خونه رو نصب کنم، میبینم این سقف کوتاهه، لوسترم که خب زنجیر داره دیگه، بعد کل زنجیراشو بعد چیز میشه. وقتی میپرسم چرا سقف اینجا کوتاه، میگن اینجا منطقه سردسیره، اگه سقف بلند بزنن گرما میره بالا، خونه سرده، یخه، به همین سقف کوتاه میزنن. اما شما برید تو جنوب، توی جنوبی که من زندگی کردم، سقف خونه ها بلنده، گرما بره بالا و خونه ها چی باشن؟ سرد میشن. از اون طرف توی خونه های منطقه سردسیر یه در داریم، اما خونه تو جنوب اینجوری بود، دو در، چهار در، هشت در، دوازده، پولدار بودش میگفتن خونه هاش دوازده دریه، باد بزه. این یعنی چی؟ یعنی دانش نوع ساخت خونه رو اون بنای اونجا میفهمه. شما اگه دقت کنید تو جنوب، ما جنوبیا فرم تو لباس پوشیدن نداره، یعنی ما نمیتونیم کت شلوار رو کراوات بزنیم. مسخره میکنن این اعراب چرا لباس دژداشه سفید تنشونه. چرا؟ چون 9 ماه سال گرماست، تو گرما نمیشه لباس پوشید، گرما با توش راحت باشی، کت شلوار رو پوشید دو دقیقه خیس عرقی بو میکنی. این دمپایی که عربا میپوشن، اینا پولدارن، اینا ثروتمندن، اینا قدرت، نمیشه کفش پوشید، نمیشه، گرمه، نمیشه. این به معنی نیست که بی‌فرهنگن، فرم جغرافیا، دانش اون زندگی، دانش اون جغرافیا بهشون گفته اینجوری لباس سفید بپوشین، خونهاتون رو سفید کنین که آفتاب کمتر جذب بشه. این دانش، دانش زندگیه. حکومت باید اینا رو یاد بگیره، باید این دانش زندگی بیاد بالا، باید این دانش، نه اینکه از بالا حالا همه جا رو ببینیم چیکار کنیم. طرح یکسانسازی روستاها، همه آب و برق میخواد، این غلط بود. همه روستاها آب نمیخواست، همه روستاها برق نمی، این غلط بود. شما روستا رو نابود کردین تو وزارت کشور، نابود کردین با این کاری که کردین، یکسانسازی طرح نمیدونن، اینا غلطه. دانش باید از پایین بیاد. اگه اون منطقه آب داشت، چاه داشت، زندگی میکرد، چیکارش داشتین که آب بردین؟ نهایتش اینه که مثلا هندیا بهش یاد میدن چجوری آبو تجزیه کن با دستگاهی ساده، با چی؟ با تکنولوژی مدنی. ما الان اصطلاح داریم تکنولوژی مدنی، توی ما متخصص حوزه علم هم دیگه الان دو ساله تو بحث تحقیقات علم کار میکنن. ما تکنولوژی مدنی داریم، ما علم مدنی داریم، علمی که از پایین میاد. مردم خودشون طرف یه موتور بسته، یه موتور همین موتور یه سوپ بسته، موتورشو بس کرده به چادر آب ازش میکشه. این تکنولوژی مدنیه. با دو چرخه داره پا میزنه آب میکشه. این تکنولوژی مدنیه. باید اینا رو شناخت، باید تو اینا کار کرد، نه اینکه از بالا یک سنسازی روستا همه جا دانشگاه بره وزارت علوم نابود کرد دانشگاه آزاد. مرحوم هاشمی خدا رحمتش کنه نابود کرد دانشگاه رو، نابود کرد. همه جا میگه باید دانشگاه داشته باشه، میگه همه جا باید دانایی بره به این شکلی که ما میبردیم. اینی که از نگاه فوکوی در واقع دانش گفتم از پایین بیاد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ نکته اینه که میگفت همه این اتفاقات حاصل چی بوده در دنیای غرب؟ میگفت حاصل یه چیز بوده، افزایش جمعیت. پس چرخه‌ای بداریم بین جمعیت، حکومت، امنیت، این یه چرخه است. همه اینا میگفت به دلیل یک تحول اقتصادی بود، رشد کشاورزی، رشد ثروت جامعه، و اینکه جامعه امکان این داشت که تو حوزه‌های متفاوت کار بکنه. به نکته مهم جمعیت، افزایش جمعیت. خب چرا جمعیت مهمه؟ میگه افزایش جمعیت یعنی افزایش مسائل جمعیت. افزایش جمعیت یعنی افزایش مسائل جمعیت، یعنی مرگ، تولد، نمیدونم بیماری، اپیدمی، خونه میخواد، زن میخواد، بچه میخواد، آموزش میخواد، ماشین میخواد. افزایش جمعیت میگفت یعنی افزایش آمارهای مربوط به جمعیت. و این دانش، دانش سیاسته. این دانش، دانش سیاسته. یعنی اگر تو منطقه جنوب شما دیدی رفتی پالایشگاه بزنی تو اصلویه، دیدی هزار تا آدم لنج دارن، دانش این هزار تا، زندگی این هزار تا آدمو باید نگه داشت، نباید اینا رو نابود کرد. نباید وقتی که زمیناشون خریدین کشاورزی داشتن یا ملک داشتن پولدارشون کنی زندگی رو به هم ریختی، نابود کردی کلی خانواده رو، اونجا نابود کردی کلی خانواده، اونجا نابود شد، اصلا طرف روانی شد با این همه ثروت. اینی که از نگاه فوکویی مسائل جمعیت که مهم شد، آمار میاد بالا. علم آمار اینجا اهمیت داره، علم آمار اینجا اهمیت داره، چون علم آمار علم مسائل جمعیت، علم مسائل حکومت. ما هی آمار میدیم از کارهایی که حکومت کرده، این غلطه. آمار جمعیت مهمه، نه آمار کارهای دولت. ما بیان کار دولت داریم، در حالی که ما باید بیان سخنان جامعه را داشته باشیم، نه بیان کار دولت. جامعه باید مثالش رو بگه و تو کتابها، تو جزوه ها، توی مراکز شفایی، توی سخنرانی، تو اینا باید حرفاشون رو بزنن بیاد بالا. نه که هی مدیر بیان بگه، تو باید بگی به چه میزان با سخن جامعه آشنایی، نه به چه میزان کارمند زیر دست جزوه نمیدونم گزارش تحقیقاتی تهیه کرده. بی فایده است اینا، اینا بی فایده است. هی گل میخورن آیین بندازین تو ماشین برن ببینید بسوزونینشون. این تحقیقات بی فایده است. جامعه باید سخن بگه، جامعه باید بیاد حرف بزنه، اینا بیاد بالا. این که از نگاه فوکو تمام این اتفاقات میگفت تو دنیای غرب به خاطر مسئله جمعیت بوده و رشد اقتصادی که اینو چیز کرد. حالا چی میگه؟ میگه حالا دقت کنید، این الگوی سیاست دو تا شکل پیدا کرده. این الگوی سیاست که دانش زندگی، دانش سیاسیه، یکی معطوف به بدن، انضباط بدن، یکی معطوف به جمعیت، امنیت جمعیت. دو تا وجه داره. به قدرت اول میگفت قدرت انضباطی، به دومی میگفت اونم همین قدرت انضباطی. به معنای دیگه ترکیب این دوتا میشه زی سیاست، ترکیب. پس هم باید بدن جامعه دانشش بیاد بالا، بدن جامعه باید دانشش بیاد بالا. حالا میگه بدن چگونه تو غرب مسئله شد؟ چهار تا استراتژی میگه تو تاریخ غرب وجود داشت که بدن را مهم کرد. اولینش میگه شگیری بدن هیستریک زن بود، زنان هیستریک شدن. پس زن و بدن زن اومد تو کانون سخن گفتن جامعه غرب. چرا؟ چون میگه زن هم با تولید مثل میکرد، هم باید خونداری میکرد، هم باید در واقع به عنوان کانون جوهر جامعه تضمین بکنه جمعیت جامعه رو. زنان از بین برن، جمعیت جامعه نابود شده. اینی که زنان ما درسته که تو زندگی شهری هیستریک کرد، اما از این بدن هیستریک باید حرف زده بشه، چون این تنها عامل تضمین کننده جمعیت جامعه هست. این نکته اول. نکته دوم میگفت تربیتی شدن سکس کودک بود، سکس کودک مسئله شد، تربیتی شد. گفتن بچه ها استمنا میکنن، بچه ها دنبال لواتن، بچه ها سکس منحرف دارن تو مدرسه، تو اینجا، تو اونجا. این موضوع گفتگو شد میگه تو جامعه، بدن اینگونه مسئله شد. نکته سوم میگه اجتماعی شدن تولید مثل. این کتاب ترجمه شده، اراده بدانستن، بگیریم بخونید، تو رو خدا کتاب بخونید، اراده بدانستن. نکته سوم میگه اجتماعی شدن تولید مثل بود. هر تولید مثلی به درد نمیخوره، تولید مثل باید بچه سالم به دنیا بیاره، بچه کر و لال و معلول و فلج و اینا نباید به دنیا بیاد. پس در باب تولید مثل حرف زده شد، دوباره بدن موضوع حرف شد. و آخرین نکتهش میگه اجتماعی شده به سکس منحرف بود. ما مرد منحرف داریم، مرد خیانتکار داریم، زن خیانتکار داریم، زن منحرف، زنی داریم که نمیتونه رابطه بگیره، مردی داریم که نمیتونه رابطه بگیره، ناتوانی جنسی داره. اینی که میگه دوباره بدن مرد و زن شد مسئله، دقت کنید چه زیبا بدن شد مسئله. میگه دانش بدن اومد بالا. حالا دانش های متفاوت مثل بیمارستان، مثل تیمارستان، اینا همه خلق چی هست؟ مثل زیست شناسی، اینا دانش هایی هست که بدن، سوژه بدن رو ساختن. این اومده بالا و در بایش در این انواع رشد تکنولوژی دارو و داروسازی و پزشکی و سکسو همش حاصل اینه. این که از نگاه فوکو سکسوالیته سکس و غریزه سکس نیست، میگه سکسوالیته محل تقاطع قدرت بین مرد و زنه. این دوتا به هم رسیدن مسائل بدنشون، محل تقاطع مسائل بدن مرد و زنه. سکسوالیته که سکس نیست، که این نیست که مهم اینه که بدن چگونه تو استراتژی‌های زبانی خلق شد. حالا بعد واسه اینا آیین و مناسک و کردار و آیین‌نامه نوشتی، کی نوشته؟ جامعه، متخصصی و نهاد ساختن. کجا؟ بهزیستی، نمیدونم تیمارستان، بیمارستان و ایکس و ایگرگ، مطب دکتر، اینا همه نهادهایی هستند که مبتنی بر اون دانش خلق شده، نه از بالا، از پایین. جامعه باید بگه آقا من مطب دکتر میخوام، یعنی اینکه مجوز بدن تام بری مطب بزن اونجا. ببینید تو یه روستایی تو یک از شهرهای نروژ 50 سال پیش پل زدن. 50 سال شهردار داره با مردم گفتگو میکنه یه پل دیگه بزنه، مردم میگن نمیذاریم. شهرداری که نمیخواد هر چه دلش خواست پل بزنه، که به خاطر همینه که شما میبینید این پل خراب میشه، ملت هم یهونی بهش میدن، چون مال اونا نیست، اصلا اونا نخواستنش. شما چیزایی که میسازین باید مبتنی بر نیاز جمعیت باشه، بدن و جمعیت. مرحله بعدی بعد از بدن فوکو میگه جمعیت، مسائل جمعیت، اون توضیحاتی که دادم. خب اما دقت کنین نکته بعدی که میگه اینه، میگه این دقت کنین، این الگوی سیاست منطقش منطق جنگه. منطق زیست سیاست با این توضیحاتی که دادم، میگه منطق حاکم بر این جنگه. میگه ما صلح ظاهری داریم، جامعه در صلح ظاهرا، جامعه مدنی، اما منطق سیاست تو جامعه منطق جنگه. یعنی چی؟ کلازویتس متخصص جنگ بود، یه جمله داره به این شکل که جنگ همان سیاست است با ابزارهای دیگر، جنگ همان سیاست است با ابزارهای دیگر. فوکو میگفت این جمله رو دزدیده یا به این شکلی از کسای دیگه یاد گرفته، و اون جمله این بوده: سیاست همان جنگ است با ابزارهای دیگر. سیاست همان جنگ است با ابزارهای دیگر. یعنی چی؟ یعنی میگه سیاست، دقت کنید، سیاست دو تا چیزو میگه در تحلیل سیاست، باید دقت کنید اونا رو، بیخیال شین سر پادشاه رو میگه تو تحلیلای سیاسی بزنید، به حاکم گیر ندید. اصلا مسئله تحلیل سیاسی نباید حاکمیت باشه، حاکم اون الگوی کلاسیکی که گفتم. میگه مسئله اینه، دقت کنید، مسئله تحلیل سیاسی اینه، ما چیزی به اسم، یک، یاد بگیریم چیزی به اسم مرکز سیاست قدرت نداریم، یک. نکته دوم، چیزی به عنوان نفوذ قدرت هم نداریم. سیاست میگه در لحظه خلق میشه، سوژه خلق میشه، در زبان آیین و کناس مناسک برش اجرا میشه، اون لحظه لحظه سیاسته. پس میگه به تحلیل شرایط سیاست نپردازین، به تحلیل لحظه واقعی سیاست بپردازین. لحظه واقعی سیاست چیه؟ لحظه واقعی سیاست اینه که آقا تو خونه همسرته بهت میگه لباس تو اینا رو رعایت کن، داره اعمال قدرت میکنه دیگه، راحت خیلی واضحه، تو زنی اون مرد، اون بالاتر، اون قدرتمندتره. منافع شما در جنگ و تضاد با هم دیگه، شما دائما در جنگ با هم دیگه. آشتی ما، صلح ما زیرش جنگه، زیرش جنگه، اما این جنگ آشتی کلیه، آشتی کلیه ما رو ساخته همین جنگ، این منطق جنگ. چرا؟ چون ما همه با هم در حال جنگیم. اشباع جنگ تو جامعه صلح ساخته، اشباع جنگ. جنگ ببینید، میگه جنگ صفت حکومت ها نیست که برن با ارتش، یه مرزی باشه برن بیرون مرز بجنگن با ارتش، کل زندگی اجتماعی جنگه، صبح تا غروب جنگه، صبح تا غروب. ولی چون اشباه جنگه، ظاهر منطقش منطق صلح، همه دارن با همدیگه مبارزه میکنن. همه، شما پات از خونه میذاری بیرون میشی راننده خانم، میای تو خیابون با پلیس، با راننده های مرد، با قواعد، با همه چی داری کنترل میشی، دوباره جنگه، دوباره جنگه. پس ببینید این الگوی زیست سیاست هم الگوی آشتی و صلح و نمیدونم خوش باش باشیم با هم دیگه اینا نیست. مهد کودک با مهد کودک رقابت میکنه، مهد کودک با تیمارستان رقابت میکنه، با مدرسه، با ایکس ایگر. اینی که از نگاه فوکو جامعه شبکه است، رابطه هرمی نیست، دقت کنید، رابطه قدرت از بالا حکومت به پایین نیست، جامعه شبکه است، شبکه ی جاهای متفاوتی که منافعشون به هم دیگه گره خورده. یعنی من اگر کول برم تو بانه، با فروشنده تهرانی در ارتباطم، با ذهنیت خریدار تهرانی در ارتباطم، من کولبر فقط جنس نمیارم، من توی شبکه ایم. اینی که وقتی کولبر رو میزنی شبکه رو داری مختل میکنی، اون آدم رو نکشتی، شبکه اقتصاد رو داری مختل، شبکه تعاملات توی جامعه رو داری مختل میکنی. این درویشی که اعدامش کردیم یه درویش نبود، این یه شبکه است. یعنی چه؟ یعنی این آدم با متن دین در ارتباطه، این آدم با یوگا، با گفتار درمانی، با آرامش، با صلح، با نمیدونم با بودیست، توی با همه جا اینو در ارتباطه. این آدم که یه آدم نبوده که. تو وقتی یه گوشه این شبکه رو میزنی، کل این شبکه رو به لرزه در میاری، کل جامعه رو مختل میکنی دوباره. اینی که باید با احتیاط با اینو برخورد کرد. ما فکر میکنیم آقای موسوی رو کردیم تو هست، ما شبکه‌ای از جامعه رو تو هست کردیم. شبکه آقای موسوی با دانشگاهیا، با مردم، با کسایی که دوست. چرا جامعه تو وضعیت افسردگی مطلقه؟ جامعه در وضعیت افسردگی مطلقه چون یکی از گره‌های این شبکه تو بنده، تو حصاره. و البته این حصار کل جامعه رو برده تو حصار. الان کل جامعه تو حصاره، چون کسی این نظم شبکه‌ای رو مختل کردیم که فقط این نظم هرمیه حاکم بشه از بالا به پایین. اینی که جامعه پیشنهاد من، اینا پیشنهادات منه دیگه، همین رو گفتم دیگه. قدرت از پایین میاد، دانش سیاسی دانش قدرته. اینی که قدرت در جامعه اعمال نمیشه، قدرت از جامعه گرفته میشه. قدرت جامعه به تو میده، تو باید از جامعه یاد بگیری. شما سیاست گذار نیستین، شما سیاست شناسی، بعد سیاست گذاری. اول باید سیاست جامعه رو بشناسین، همون رو رئیس کنی. شما هیچ کاری نمی‌کنید. ببینیم مثل اینه که ما میریم پیش روانکاو، دقت کنید. اینو بگم بحثمو تمام کنم. شما وقتی میرین پیش روانکاو، روانکاوی که به تو دارو میده و فکر میکنه درمان پیش تو هست، به واسطه دارو کار درستی انجام نمیده. تا حدودی کارش درسته. روانکاوی که میشینه با تو حرف میزنه، مشاوره میده، میگه بیا برات اشک میریزه، این کارش درست نیست. روانکاوی درست مطابق قواعد روانکاوی اینه که بیمار با شکل تداعی آزاد، یعنی بدون ملاحظه هیچ قاعده گرامری، بدون ملاحظه هیچ تردیدی، ترسی، بشینه و حرف بزنه. روانکاو چی کار میکنه؟ هیچ کاری نمیکنه. فقط صورت یک فرمه، یک فرمه به زبان آدمه. فقط یک فرم ایجاد کردیم که تو صدای خودتو بشنوی. که قرار نیست روانکاو چیزی به تو بگه. تو به این دلیل دچار بیماری روانی هستی که سرکوبهای خودتو نمیتونی بگی. روانکاوی و اتاق روانکاو تنها بهانه ایست که تو اینا رو بریزی بیرون، بریزی بیرون بگی. روانکاو کاری که میکنه باعث میشه تو صدای خودتو بشنوی. دولت کارش اینه، مثل روانکاوه، باید جلو جامعه بشینه، به جامعه بگه حرف بزن، تداعی آزاد، بدون ترس، بدون رعایت گرامر، حرفتو بزن و این حرفو به خودت برگردون، خودت خودتو مدیریت کن، خودت خودتو اصلاح کن. اگر همه مرد کودکای ما حرف میزدن، اون مرد کودک تو اردبیل به وجود نمیومد، خشونت به وضعیت ایجادی. اگه مرد کودکای ما صدای همدیگه رو بشنون، دانش تخصصی رو، قدرت خودشون رو بفهمن، اینا خودشون قواعد میسازن، بعد این قواعد رو میدن به وزارت آموزش پرورش. وزارت آموزش پرورش نباید این قواعد رو بنویسه، پایین باید بنویسه وزارت آموزش پرورش، جزء کنه، بگه این حرف خودتونه، من فقط نصب دادم و من فقط این ناظر بیرونی ام که نظارت کنم. خب این تا اینجا زی سیاست. اما آگامبن میگه فوکو یه اشتباه بزرگ داره. فوکو داره از تولید سوژه حرف میزنه، از تولید مناسک و کردار، از تولید دانش، داره از زندگی حرف میزنه. مرگو ندیده. البته فوکو مرگو دیده، ولی فوکو میگه مرگ میاد تو قالب زندگی، مرگ باید تو قالب زندگی. ما نمیتونیم با مرگو تخلیه کنیم، که ما مرگو میاریم تو چرخه زندگی که تو دانش پزشکی و امثال هم این کارو داره میکنیم. آگامبن میگفت که نه، این گونه نیست. دوباره حتی تو این سیاست‌هایی که تو دنیای غرب شکل گرفته، اتفاقی که میفته اینه که حکومت بنا به دلایل متفاوت وضعیت استثنایی می‌سازه. این تعریف اشمیت بود. میگفت حاکم کسی است که بگه استثناء چیه، حاکم کسی است که بگه دشمن کیه. حاکم یعنی این، تعریف اشمیت بود. اینه که میگفت تو وضعیت‌های این اجتماعی خاص دوباره سیاست زندگی رو میندازه دور، میگه وضعیت استثنائیه، حکومت نظامیه، نمی‌دونم شورش سیاسی شده، قاضرون به هم ریخته، ایکس به هم ریخته، پس دوباره قانون تعلیق، دوباره میذاریم آزادی‌ها کنار، روزنامه‌نگارا رو بگیم ببندین دهنتون رو، حرف نزنین، خفه شین، از درباب چیزی ننویسین. و امثال هم اینه که میگه تمام اینها رو خودتون گفتین، هر چی دلت می‌خواد بگو. میگه ناراحت نشین. اینه که حکومت داره میگه ببندین، بگیر ببند، بندازین، چون وضعیت اضطراریه. چی شکل میگیره؟ حکومت حیات اوریان. اینجا آگامبن میگفت هوموساکر شکل میگیره، انسان قربانی شده. ما دائما میگم وقتی وضعیت استثنایی میسازیم، انسان قربانی میسازیم، چون میگیم زید قانونی، بهش زور میگیم اما ازش حمایت هم نمیکنیم. اینجا دیگه دعوای بین فوکو و آگامبن به لحاظ نظری کرده که تو جامعه اون چیزی که آگامبن میگه به درست تحقق پیدا میکنه. بعد میگه این شده الان قاعده دیگه، فقط تو ایران هم نیست، گوانتانامو هم نه، زندان های خاص، شکنجه های خاص، تو جوامع متفاوت قرار جای متفاوتی وضعیت های استثنایی رو میسازن. ترامپ همینه، ترامپ هم الان همینه. ترامپ میخواد وضعیت استثنایی بسازه، بگه وضعیت آمریکا از دست رفته، حالا من دوباره میخوام بازسازی کنم آمریکا رو بیارم بالا. به همین دلیل قوانین رو تعلیق میکنم، از این میام بیرون، از اون سازمان میام بیرون، از این میام بیرون، کاری که آمریکا و قدرت آمریکا رو احیا کنه. این ببینید این جا اصلا مهم نیست که ضرورت میگه قدرت این کارو میکنه، اون قدرتی که تجمیه شده دوباره ببین پیوندش شکستی شد با زندگی، خودشو جدا کرد. مهم نکته اینه، چه تو آمریکا، چه تو ایران، چه تو آلمان نازی، زندگی و سیاست اگه پیوندشون گسسته شد و سیاست خواست اعمال قدرت بکنه دیگه به وجود میاد. مهم اینه که جامعه، به همین دلیل تو این کتاب، این کتابو بگیریم بخونیم، در برابر استبداد 20 درس قرن 20 اسنایدر، این متخصص دنیای شرق، استبداد تو شرق، این کتاب رو که نوشته 20 درس میده. واسه چی نوشته؟ واسه انتخابات آمریکا برای ترامپ، که مردم چجوری دارن گول میخوریم، مردم چجوری دارن گول میخوریم، این آدم داره چجوری که ما رو فریب میده و استبداد رو ممکن میکنه. اینه که توی این وضعیت های خاص از نگاه آگامبن استثناء حل میشه، ما برمیگردیم دوباره به وضعیت اول. پس راه حل کلی اون گزارشی که جمهوری اسلامی باید از ایدئولوژی از بالا دست برداره، از شکل حکومت هرمی دست برداره، جمهوری اسلامی باید حکومتش رو بکنه شبکه‌ای اگه میخواد ماندگار بشه، اگه میخواد ماندگار بشه باید قدرت رو بکنه شبکه‌ای. جمهوری اسلامی باید دانش جامعه رو دانش خودش کنه، دانش جمعیت، دانش بدن جامعه باید بشه دانش سیاسی. این نکته بعدی، از بالا قالب و هنجار و الگو ندید، الگوها رو جامعه باید به ما بدن، الگو اسلامی، چون جامعه اسلامیه، جامعه اسلامی دیگه نمیخواد تو فقط الگو بدی، تو فقط تو روحانی که مسلمان نیستی که میخوای الگو بدی یکی همه رو ببری به بهش. این ملت تا بیخوبون تا ته ذهنشون بهشتیان، تا ته ذهنشون عاشق حسینن و عاشق علیان، تو نمیخواد به اینا بگی عاشق حسین و علی بشی، شما اتفاقا نابود کردی. وقتی شما اونی بگی عشق حسین علی میخوام تو ایجاد کنم، همه حسین و علی رو رها کردن، همه ولش کردن، گفتن نخواستیم. اگه عشق میخواد اینجوری باشه ما نخواستیم. اینی که شما نابود کردی، شما به جای تولید اجازه بدی جامعه اون تولید کنه اون سوژه. ما همین حداقل چیزایی هم که داریم از سنت ها باقی مونده. سنت یعنی همین، سنت یعنی اون چیزی که جامعه تولید کرده، سنت یعنی اون چیزی که جامعه تولید کرده. ما همین حداقل ها، اینه که جمهوری اسلامی باید اجازه بده جامعه دوباره خودش سوژه بسازه، زبان جامعه. باز بارها گفتن پاشنه آشیل جامعه ما، اون چیزی که جامعه ما رو نابود میکنه اینه که زبان جامعه خفه است، جامعه از خودش حرف نمیزنه، جامعه باید از خودش حرف بزنه، هم معانی رو بیاره بالا، هم منافعش رو باید بیاره بالا، منافع جامعه باید تو زبان جامعه بیاد بالا. به همین دلیل اینجا نقش مطبوعات مهمه، نقش نوشتن، نقش سایت، نقش شبکه‌های مجازی، بذار جامعه حرف بزنه و بنویسه. نقش ما یه زمانی دفترچه یادداشت داشتیم، دفترچه خاطرات داشتیم، اینم دیگه نداریم، اینم دیگه نداریم. دیگه خفه‌ایم، دیگه ساکتیم، سرکوب مطلقیم، اصلا فکر میکنیم حرف زدن بی‌فایده است. جامعه باید اجازه پیدا کنه حرف بزنه و این حرفا شنیده بشه. مردم خودشون، دقت کنید نکته بعدی، مردم خودشون همینقدر که از خودخواهی‌هاشون از منافع فردی حرف میزنن باید رو کنن به همدیگه، به اشتراک بذارن، نهاد مدنی بسازن. بعد از سخن گفتن از خودت حالا باید گوش بشی. جامعه بیش از این که زبان به معنای حرف زدن نیست، زبان به معنای شنیدن هم هست. همونقدر که جامعه حرف میزنه باید بهش اجازه بدیم که حرفای همدیگه رو بشنون، یعنی باید تجمع شکل بگیره، گروه های مدنی، سنف، سندیکا، نهادها، انجیو ها، نه اینکه 5000 تا انجیو تو وزارت کشور ثبت بشه فقط 200 تاش فعال باشه اونم فقط تو حوزه محیط زیست. این دروغه. شما انجیو ندارید تو وزارت کشور، افتخار نکنید. تمام انجیو ها تو مسئله محیط زیست، اصلا مسئله محیط زیست مسئله این جامعه نیست، مسائل بنیادی تر هست که محیط زیست رو مسئله کرده. ولی شما به دروغ میگین که دولت اصلاح طلب یا دولت اعتدال داره انجیو میسازه. این دروغه. انجیو ها باید تو تمام قلمروها شکل بگیرن، نه فقط تو محیط زیست، نه فقط تو بهداشت خیابون تو ایام مهره. این که نشد انجیو که هی پارچه به زهرمانه پلاستیک کهنه چند میکنیم، انجیو ها یعنی در تمام حوزه های جامعه اجازه بدیم فعالیت مدنی و فعالیت سیاسی شکل بگیره، سخنان بیان کنار هم، گفته بشه شنیده بشه، گفته بشه شنیده بشه. وقتی گفته شد شنیده شد، خود به خود این حرفا و این سخنان قواعد جامعه رو میارن بالا، مناسک، کردار میسازن، نهاد میسازن. این گونه یه جامعه شکل میگیره که به نظر من یه جامعه پویای انسانی رو به رشد، جامعه توسعه یافته است. ببخشید من خیلی درسی دیگه، جمهوری اسلامی رو از بیخ بن نابود کردم. ببخشید اینجوری حرف زدم، ولی واقعا اثر دلسوزیه. شما یه دستتو بلند کردی، فکر کنم می‌خواستی چیزی بگی. من
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. گفتید کتاب خونی کمه، بنابراین ما خیلی از خانره های شما استفاده کردیم. البته من اجازه بخواید